هفت شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه هفتم اردیبهشت 1400 برابر با 27 آوریل 2021، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بنا به آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 21,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 462 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 در ایران از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان از 70,000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,400,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 198 شهر کشور در وضعیت قرمز و 157 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار مسدود شدن فوری مرزهای سه‌گانه کشور برای جلوگیری از ویروس کرونا به ویژه ویروس جهش یافته از هند به ایران شده است. سخنگوی قوه قضاییه میگوید نتایج تحقیقات دادسرای نظامی از آن حکایت میکند که ادعاها در مورد عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی صحت ندارد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه در نشستی خبری از ارسال کیفرخواست پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دادگاه خبر داد و گفت که برگزاری دادگاه به صورت علنی یا غیر علنی به تصمیم رئیس دادگاه بستگی دارد. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین روز 27 فروردین اعلام کرده بود خودداری ایران از اجازه دادن به بازرسان بین المللی برای دسترسی به شواهد او را متقاعد کرده که ایران به عمد هواپیما را ساقط کرده است تا از رویارویی نظامی با آمریکا جلوگیری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در گفتگوی محرمانه‌ای که به رسانه‌ها درز پیدا کرده میگوید مقام‌های شورای عالی امنیت ملی دو روز پس از شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی از او خواستند در توییتی این موضوع را تکذیب کند. هواپیمای مسافربری اوکراین در دیماه 98 پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سه روز پنهانکاری هدف قرار دادن هواپیما را تایید کردند. سخنگوی دولت اعلام کرد حسن روحانی از وزارت اطلاعات خواسته است عوامل سرقت و انتشار فایل صوتی گفتگوی وزیر خارجه ایران را شناسایی کند. به گزارش ایرنا، علی ربیعی در نشست خبری سه‌شنبه انتشار این فایل صوتی را ربایش اسناد طبقه بندی شده و توطئه‌ای علیه دولت و نظام جمهوری اسلامی دانست. علی ربیعی اگرچه انتشار برش‌های گزینشی از این مصاحبه را دارای جهت‌گیری‌های شیطنت‌آمیز دانسته، اما خود نیز می‌گوید بنا بوده فایل کامل مصاحبه در دفتر هیئت دولت با درجه طبقه بندی آرشیو شود و تنها نسخه گزیده‌ای از آن به انتشار عمومی برسد. در فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف که روز یک شنبه منتشر شد، وزیر خارجه ایران گفته بود قاسم سلیمانی و روسیه هر یک به نحوی مانع از اجرای دیپلماسی و به ثمر رسیدن برجام شدند. بنا به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، افشین سهرابزاده که در معرض خطر جدی استرداد به ایران قرار داشت، پس از آزادی از اردوگاهی در ترکیه حکم ترک خاک این کشور را دریافت کرد. این خبر به نقل از محمود کاچان، وکیل پرونده افشین سهرابزاده و فرشته تاجمیری، همسر این زندانی سابق سیاسی کرد، در پایگاه خبری نگاه منتشر شده است. افشین سهرابزاده روز 16 فروردین توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت و پس از آن به کمپ بازگشت اجباری به ایران منتقل شد. آقای سهرابزاده از سوی نیروهای امنیتی ترکیه به اقدام علیه امنیت ملی ترکیه متهم شده و در معرض خطر جدی استرداد قرار داشت. بازداشت او در حالی رخ داد که 4 ماه پیش پس از گریختن به ترکیه به صورت رسمی به عنوان پناهجو از سوی سازمان ملل در ترکیه شناخته شده بود. افشین سهرابزاده، شهروند کرد اهل شهرستان کامیاران، سال 1388 توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه بازداشت و در حالی که 17 سال داشت به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 25 سال زندان کاهش یافت.
ممنونم امیر پوریا، با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. واکنش ها به فایل صوتی منتشر شده از وزیر خارجه ایران ادامه دارد. سخنگوی دولت میگوید این فایل به سرقت رفته است.
من گفتم ما هزینه میدان کردیم، میدان هزینه ما نکرد. اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد.
وزیر بهداشت خواستار کنترل مستمر مرزهای شرقی کشور شد. این در حالی است که معاون استاندار بوشهر میگوید 5 تبعه هندی با تست مثبت کرونا شناسایی شدند. و نگاهی داریم به سفر محمد جواد ظریف به عراق و نقش این کشور در میانجیگری میان ایران و کشورهای منطقه.
آقای ظریف در بغداد تعهد کرده که ما به مسائل داخلی عراق احترام میگذاریم و مداخله نخواهیم کرد.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با بدتر شدن اوضاع در هند، در ایران هم نگرانی در مورد ورود نوع جهشیافته این ویروس که منشأ آن را کشور هند می دانند افزایش پیدا کرده. در همین حال وزارت بهداشت هم از شناسایی چند مورد نوع جهشیافته کرونا در یکی از استانهای جنوبی کشور خبر داده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که نگاهی داره به آخرین اخبار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. سپیده، برامون از آخرین خبرها بگو.
همونطور که شنونده ها میدونن، هند در حال حاضر با شدیدترین موج کرونا مواجه است. این کشور رو به کانون اصلی شیوع کرونا در جهان تبدیل کرده. با وجودی که سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه 4 اردیبهشت از لغو همه پروازها به هند و پاکستان و از این کشورها به ایران خبر داد، گزارش‌ها نشون میده که هنوز پروازها به شکل موردی برقرار هست، به ویژه هواپیمایی ماهان که در ابتدای همه‌گیری کرونا هم با وجودی که در کشورهای مختلف مرزهای هوایی بسته شده بود، این هواپیمایی همچنان پروازها به چین رو داشت ادامه میداد. نگرانی ها وقتی بیشتر میشه که سعید نمکی خبر داده که نوع جهش یافته ویروس کرونا که در آفریقا شیوع پیدا کرده به ایران رسیده. الان 3 مورد از این نوع ویروس در استانهای جنوبی پیدا شده و در همین حال معاون سیاسی استاندار بوشهر هم گفته که 5 تبعه هند که در یکی از مراکز اقامتی این استان هستن تست کروناشون مثبت هست. حالا البته داره بررسی میشه که آیا اونها به نوع جهش یافته مبتلا هستن یا خیر. 3 نفر دیگر هم مشکوک به کرونا هستند. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعلام کرده که در کل 20 نفر از اتباع هند از طریق مرز استانهای همجوار به بوشهر سفر کردند. با وجودی که هر روز داره آمار مبتلایان و مرگ و میرها بیشتر میشه و دیروز هم رکورد زدیم در کل مدت شیوع کرونا در ایران، از دیروز اعلام شد که شمار شهرهای قرمز کمتر شده و آقای ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت هم گفتش که این شهرها کمتر هم خواهد شد و محدودیت‌ها هم به شکل نیم بند در واقع در ایران در حال اجرا هست. پروانه
سپیده، امروز گفته شد که دور فاز دوم واکسیناسیون در ایران آغاز شده. از اخبار مربوط به واکسیناسیون عمومی در ایران برامون بگو.
اونجور که ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت دیشب در برنامه‌ای در سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد، گفت قرار هستش که از امروز واکسیناسیون بالای 80 سال در سراسر کشور آغاز بشه و گفتش که نیازی نیستش که این افراد ثبت نام بکنن، برای اینکه اینها فاز اول رو رد کردن و آدرس و تلفنشون رو داریم باهاشون تماس میگیریم. اما در مورد افراد بالای 65 و 75 سال گفت از هفته آینده شماره تلفنی اعلام میشه تا با تماس بتونن اون تو ثبت نام بکنن در سیستمی که لازم هست در واقع ثبت نام بشن و ثبت بشه اطلاعاتشون. واکسیناسیون رو گفتش که در مرکز بهداشت انجام نمیدیم، بنابراین مراجعه نکنید، در محلهای مخصوصی انجام میشه. یه مقدارم تجهیزات از گمرک اومده مربوط هست به واکسن کوو ایران، رو گمرک اعلام کرده که واکسن برکت در واقع در فاز سوم آزمایشاتش هست. گفته شده اگر این فاز رو به خوبی پشت سر بذاره به مرحله که واکسیناسیون عمومی نزدیک میشیم. البته حسین، اگه اشتباه نکنم، حسن جلیلی مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کوو ایران برکت نکته قابل تأملی رو گفته و گفته برخی از ایرانیان هستند در خارج از کشور که پیغام میدن چه زمانی واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران شروع میشه که برای واکسن زدن به کشور بیان دوباره مسافرت بکنن. یه نکته هم بگم که در واقع خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشته بود که نوع واکسن کرونایی که افراد دریافت میکنن ممکن هستش که برای ورودشون به کشورهای مختلف محدودیت ایجاد بکنه، و گفت نوشته که اتحادیه اروپا ممکن هست در تابستان به افرادی که واکسن کرونای چینی دریافت کردن اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه رو نده.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دور سوم نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در گراند هتل وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرده است. نماینده آمریکا نیز در وین حضور خواهد داشت، اما مانند نشست‌های قبلی انتظار می‌رود مذاکرات مستقیمی با نماینده ایران نداشته باشد. همکارم روزبه بلحری که آخرین اخبار مربوط به مذاکرات وین رو بررسی کرده با ماست. روزبه، همونطور که اشاره کردم سومین دور مذاکرات برجامی در وین آغاز شده. از آخرین اخبار مربوط به این مذاکرات برامون بگو.
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. بله، همونطوری که گفتی مذاکرات وین شروع به کار کرده. مذاکره کنندگان قراره به رایزنی پیرامون بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و همینطور اطمینان یافتن از اجرای کامل و مؤثر توافق اتمی ادامه بدن. در نشست قبلی کمیسیون مشترک برجام که 31 فروردین پس از 5 روز تمام شد، طرفین موافقت کردند که علاوه بر دو گروه کارشناسی لغو تحریم‌ها و هسته‌ای، کارگروه سوم هم برای گفتگو درباره ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرای لغو تحریم‌ها و همچنین بازگشت آمریکا به برجام ایجاد بشه. میخائیل اولیانوف سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم در توییتی نوشته بود که انتظار میره دور جدید مذاکرات، یعنی همین مذاکراتی که امروز شروع به کار کرده، طولانی‌تر از دور قبل باشه. همچنین قبل از شروع مذاکرات رسانه‌های ایران خبر دادن که چند ساعت قبل از همین نشست وین یک نشست سه‌جانبه هماهنگی بین رؤسای هیئت‌های جمهوری اسلامی روسیه و چین برگزار شده که در اون طرفین خواستار لغو یک جای تحریم‌های آمریکا به عنوان شرط ضروری برای بازگشتش به برجام شدند. خب آمریکا هم خواستار اجرای بازگشت ایران، اجرای تعهدات برجامی ایران هست از اون طرف. در این حال در این نشست بر ضرورت ادامه رایزنی و هماهنگی جدی به صورت منظم و مستمر در مذاکرات وین تاکید شده.
روز به، در روزهای اخیر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد این مذاکرات صحبت‌هایی رو داشتن. به چه نکاتی اشاره کردند در مورد این مذاکرات؟
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بغداد گفته بود که مذاکرات بسیار خوبی برای اجرای برجام وجود داشته و ابراز امیدواری کرده که دولت جدید آمریکا با اون چیزی که سیاست معقول و اجرای تعهدات واشنگتن نامیده بتونه سریعتر به برجام برگرده، همه طرف‌ها هم تعهدات خودشون رو اجرا بکنن. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و سرپرست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در وین هم درباره مذاکرات گفته که همه تحریم‌های بخشی و اشخاص باید پرداخته بشن و اضافه کرده که فکر می‌کنه در زمینه تحریم‌های بخشی تحریم‌های نفتی، بانکی، بیمه، کشتیرانی، پتروشیمی، ساختمان خودرو تفاهماتی وجود داره. با اینا گفته که ممکنه که این مقدار طول بکشه، نمیشه همچنان گفتش که ما بعد چالش‌ها فائق اومدیم یا نه. پیش از این هم روزنامه وال استریت ژورنال چهارشنبه گذشته به نقل از منابع مطلع که نامشون رو فاش نکرد نوشت که دولت آمریکا برای حل اختلافات با ایران بر سر توافق برجام آماده است در مقابل اقدامات تهران، تحریم‌ها علیه بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، خطوط کشتیرانی و چند بخش اقتصادی مهم از جمله فولاد و آلومینیوم ایران رو لغو می‌کنه.
روز به گزارش ها حاکی از اون هستش که همزمان با این مذاکرات قطعنامه‌ای هم از سوی مجلس نمایندگان آمریکا صادر شده. چه مفادی در این قطعنامه وجود داره؟
خب اگه من بخوام خیلی خلاصه و جمع‌بندی شده بخوام بگم، اینه که قطعنامه شماره 118 در حمایت از خواسته مردم ایران برای برقراری یک ایران دموکراتیک، غیر مذهبی، غیر اتمی امضا شده از روی حدود اون چیزی که میگن 200 از نمایندگان مجلس نمایندگان هست و در این حال نقض حقوق بشر و تروریسم از سوی جمهوری اسلامی محکوم شده در این قطعنامه که امضا شده. در این قطعنامه با اشاره به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 و همچنین تظاهرات سالیان 96 و 98، بازداشت هزاران تن و شکنجه اونها و همینطور کشته شدن صدها تن از معترضان و اعدام‌های از جمله اعدام نوید افکاری، برخورد با روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی و قومی و روبودن فعالان سیاسی از جمله روح الله زم و همینطور برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای انفجار بمب در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس و بازداشت دیپلمات جمهوری اسلامی در این مورد، حملات تروریستی حمایت شده توسط ایران در گذشته و حال علیه شهروندان آمریکایی، مقامات آمریکایی و مخالفین ایرانی محکوم شده.
ممنونم از تو روزبه. روزبه بلحری بود با نگاهی به مذاکرات وین در مورد توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی. اما دور سوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و طرف‌های حاضر در برجام در حال امروز در وین پایتخت اتریش برگزار شد که همچنان چشم‌انداز روشنی درباره آینده رفع تحریم‌های تهران وجود ندارد. در گفتگو با مهرداد عمادی اقتصاددان در بریتانیا، ابتدا از او درباره اولویت‌های تهران در رفع تحریم‌ها پرسیدم.
بله، من تصور می‌کنم که اولین انتظار یا هدف تهران این خواهد بود که تحریم‌های مربوط به بخش انرژی که نفت، گاز و پتروشیمی هست و بعدش روشش اینها سه منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت هستن، یعنی در فروش کالاهایی که در برابر اون ایران کالا دریافت نمی‌کنه، بلکه ارز بین‌المللی دریافت می‌کنه که در حال حاضر ذخیره ارزی ایران کمتر از نیمی از بدترین یا تاریکترین روزهای جنگ عراق با ایران بوده که نشون میده که چه مقدار فشار ارزی روی ایران الان سنگین هست.
از زاویه ایالات متحده اگر بخوایم به مسئله نگاه کنیم، اونها اولویتشون اگر قرار بر این بشه که تحریم ها با توجه به بازگشت ایران به تعهداتش صورت بگیره، چه قدمی را در ابتدا برخواهند داشت برای رفع تحریم ها؟
من تصور میکنم که این واشنگتن در مورد این هم خیلی روشن اعلام کرده که تحریم هایی که از پایان 2016 در زمان آقای ترامپ اینها معرفی شد، اینها دلیل پای حقوقی نداره. در حقیقت آن چیزی که امریکا یا واشنگتن داره میکنه اینه که از تحریم های یک سویی آقای ترامپ داره استفاده میکنه به عنوان یک کارت بازی که چهارچوب مذاکرات رو هم شفافتر بکنه، که در مورد ایران این بسیار بسیار مهمه، در مورد پروژه اتمی ایران و پروژه موشک ایران، و همین که به ایران انگیزه بده که این رو یک توافق، یک مذاکره یک باره نبینه، بلکه یک چیز خواهد بود که تداوم داشته باشه. چون اینو من بارها گفتم که سال دیگه هم گفتم که ما صحبت برجام نیست، برجام و دنباله هایی که برجام خواهد داشت در مورد شفاف‌سازی در رابطه در رفتار ایران، این برای من دور از انتظار هم با شناخت که از کامیون جدید واشنگتن ما داریم و هم در مورد اروپای سه که این توافق حاصل میشه که تمام تحریم ها یک بار برداشته میشه. اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگن که کش ندید این آقای یک بار انجام بدید، اون نه عملیه و نه در این زمان با پارامترهایی که ایران برای خودش درست کرده واقع بینانه است.
مهداد عمادی اقتصاددان ساکن بریتانیا درباره اولویت‌های رفع تهران از سوی تهران و واشنگتن توضیح می‌داد. اما قطعنامه 118 مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان ابراز حمایت از خواست مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای و محکوم کردن نقض حقوق بشر و تروریسم تحت حمایت دولت ایران با بیش از 225 امضا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای اطلاع به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده است. در گفتگو با علیرضا جعفرزاده معاون دفتر شورای مقاومت در واشنگتن از او درباره جزئیات این قطعنامه پرسیدم.
قطعنامه 118 که امروز در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت بیشتر از 225 نفر از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نمایندگان رو داره، یعنی اکثریت کنگره داره، در حقیقت در اعلام حمایت هست از خواسته مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی، غیر اتمی و محکوم میکنه نقض حقوق بشر و تروریسم رژیم رو و به لحاظ محتوا متمرکز هست روی قیام مردم ایران که میگه که در 15 نوامبر 2019 بیش از 1500 نفر رو رژیم کشته. اشاره داره به حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران آینده که خواستار حق جانشمول رأی دادن، انتخابات آزاد، اقتصاد آزاد، حمایت از برابری زنان، مذاهب و قوم‌ها، یک سیاست خارجی بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز و یک ایران غیر اتمی رو مورد توجه قرار داده. تهدیدهای تروریستی علیه مخالفین ایرانی من جمله سازمان مجاهدین در آلبانی و در کشورهای اروپا رو برجسته کرده و از حق مردم ایران برای اینکه آینده خودشون رو تشکیل بدن و برای یک ایران آزاد، یک جمهوری آزاد و دموکراتیک حمایت کرده. این بسیار بسیار مهمه به خاطر اینکه اولا این قطعنامه دو حزبی مقوله بسیار نادری هستش الان در فضای سیاسی آمریکا و همینطور به لحاظ زمانبندی در تدریج اول تشکیل پرزیدنت دولت بایدن هست و درست یک روز قبل از سخنرانی آقای بایدن در مقابل مجلسین و خب در همزمان با مذاکرات رژیم در وین در همون شهری که دیپلمات رژیم دستگیر شد و به اصطلاح محکوم شد در دادگاهی در بلژیک و به 20 سال زندان محکوم شد. به همین دلیله که یک سیاست قاطع علیه رژیم و سیاستی در حمایت از خواسته‌های مردم ایران رو مطرح میکنه که بایستی دولت بایدن اون رو پیش بگیره. این قطعنامه چون در صد روز اول ریاست جمهوری بایدن شده و خب یکی از موضوعات صد روز اول بایدن هم خب همین مقوله ایران هست، سیاستش در قبال ایران هست، به همین دلیل خب اینها همزمان شده با اتخاذ سیاست جدید آمریکا در قبال ایران و همینطور مذاکراتی که الان در پیش هست. و حرف اصلی این نمایندگان به صورت دو حزبی این هستش که اتفاقا مقوله دموکراسی، اتفاقا مقوله حقوق بشر و تروریسم رژیم بایستی در هسته مرکزی سیاست آمریکا قرار بگیره.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر شورای مقاومت ملی در واشنگتن درباره امضای 225 نماینده دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در حمایت از خواست مردم ایران توضیح می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روزهای اخیر بغداد شاهد حضور مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک از کشورهای مختلف منطقه و آمریکا بود. در این میان کارشناسان بر نقش الکاظمی در ایجاد توافق و همکاری در منطقه تاکید می‌کنند. در گفتگو با علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره نقش بغداد در حل و فصل مشکلات میان واشنگتن و تهران پرسیدم.
ما تیترهای روزنامه های طرفدار ایران رو که میخونید عملا اعلام میکنن که ما به نقش میانجیگری که بغداد برای خودش قائل شده که در مسائل منطقه‌ای رو حل بکنه احترام قائل هستیم. این مسئله رو آقای ظریف هم در بغداد یک بار دیگه تکرار کرد. ولی اینجا لازمه که من اشاره بکنم مقایسه بین تیتر روزنامه های یا سایت های نزدیک به ایران راجع به این سفر و روزنامه ها و سایت هایی که مستقل هستند، روزنامه ها و سایت های عربی مستقل. جالب این است که تمام روزنامه ها و سایت های مستقل عربی یک تیتر زدن و اون که آقای ظریف در بغداد تعهد کرده که ما به مسائل داخلی عراق احترام میگذاریم و مداخله نخواهیم کرد، در حالی که تمام سایت ها و روزنامه هایی که طرفدار ایران هستند، چه به زبان عربی، چه به زبان فارسی، چه به زبان انگلیسی، همه نوشتن که ما به نقش عراق برای میانجیگری بین ایران و کشورهای منطقه بسیار احترام قائل هستیم و بهش پشتیبانی میکنیم. یعنی این نشان میده که دنیای عرب و دنیای ایران چجوری این سفر رو میبینن. البته در این سفر مسائل دیگری هم مطرح شده. آقای ظریف در اونجا گفته که ما نامه‌ای برای واشنگتن نوشتیم، اینو روزنامه های عربی نوشتن، این نامه رو آقای ظریف به دولت بغداد داده، به شخص الکاظمی داده که در الکاظمی این نامه رو در مسافرت آیندهش به واشنگتن ببره. گفته که اظهار خوشحالی کرده آقای ظریف که مذاکراتی را که در وین انجام هست دارد به خوبی انجام میگیرد.
آقای سجاده، با وجود ترافیک سفر مقامهای کشورهای عربی به بغداد و همچنین نشست پیش روی تهران و ریاض، آیا میشه گفت که آقای الکاظمی به دنبال این هستش که نقش یک میانجی منطقه‌ای رو هم بازی کنه، علاوه بر اینکه حالا بین ایران و واشنگتن این نقش رو داره بازی میکنه؟
کاملا همین است. و امروز یکی از روزنامه های ایران، روزنامه اعتماد، از قول یک نفر از به اصطلاح کسانی که وارد هستند ولی خب جزء اصلاح طلبان هستند، نوشته که نقش اصلی میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی رو برخلاف اون چیز سابقا گفته میشد نه چین داره بلکه عراق داره. و عراق و شخص آقای الکاظمی یک علائق و خواسته های مشخصی برای این کار دارن. تصور میکنن اگر موفق بشن بین ایران و عربستان سعودی یک میانجیگری بکنن، سطح تنش ها بیاد پایین، صحنه عراق را هم آرامتر خواهد شد. و این برای دولت آقای کاظمی خیلی مهمه، چون یکی از مسائل اصلی که قبل از انتخابات خودش و بعد هم اعلام کرده همیشه همی بوده که میخواسته فعالیت های گروه های شبه نظامی رو که اکثرا وابسته به ایرانه تقلیل بدن. به همین علت منافع ملی عربی شخصی آقای کاظمی ایجاب میکنه که این میانجیگری رو بین ایران و عربستان سعودی انجام بده.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه نگاهی داشت به نقش بغداد برای حل و فصل مشکلات میان تهران و کشورهای منطقه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید فایل صوتی گفتگوی بی سابقه محمد جواد ظریف به سرقت رفته و وزارت اطلاعات ایران پیگیر است که ربایندگان را شناسایی کند. سخنگوی دولت ایران در نشسته امروز همچنین تاکید کرده که مصاحبه با ظریف زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است. محمد زرقامی این گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه را شناسایی کنند.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در شرایط این صحبت را مطرح کرده است که آقای ظریف در سفری منطقه‌ای به سر می‌برد. صحبت‌های محمد جواد ظریف درباره تاثیرگذاری سپاه پاسداران بر سیاست خارجی ایران با ذکر این کلید واژه
میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه.
محور انتقادهای بسیاری از طیف‌های اصولگرا در جمهوری اسلامی ایران شده است. آن هم برای صحبت‌هایی که به گفته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه تقطیع شده و آنها درخواست کردند تا در صورت صلاح دید نهادهایی که از آنها نام برده نشده 7 ساعت کامل این گفتگو پخش شود.
آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه‌ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن. خب این هم در همین چارچوب انجام شده.
در این میان اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری از آنها در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند و یا عضو جبهه پایداری، یکی از احزاب اصلی مخالف دولت حسن روحانی، و در این گفتگو به آنها اشاره ای شده است، از تحت پیگرد احتمالی قرار دادن محمد جواد ظریف گفتند. تا آنجا که منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت، وزیر امور خارجه مستحق گرفتن کارت قرمز است. آن هم برای صحبت‌هایی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه تنها یک پروژه داخلی بود.
همه می‌دونن که اینها قرار به انتشار نبوده، تعهد دو جانبه بوده برای حفظ محرمانگی.
پروژه‌ای که روزنامه آفتاب یزد در عنوان اصلی خود آن را زیر نظر محمد قوچانی، روزنامه‌نگار نزدیک به حزب کارگزاران، عنوان می‌کند. و روزنامه ابتکار از نقش کلیدی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، و حسام الدین آشنا، مشاور او، در این باره میگوید. اما دورتر روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان از حضور آنچه برخی چهره‌های امنیتی سابق و محکومان امنیتی در انتشار هدفمند این گفتگو مینامد مینویسد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، و محمد باقر قالیباف به همراه بسیاری دیگر، حتی منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی نژاد که برخی از آنها نامشان در این گفتگو آمده است، پشت سر قاسم سلیمانی که نقشش در تصمیم گیری های سیاست خارجی پررنگ شده صف کشیدند. یکی از وصف شدن آنچه نفوذی های بیگانه به بازیگران سیاسی داخلی میگوید و دیگری تلویحاً وزیر خارجه را ساده‌لوح خطاب میکند. منوچهر متکی هم ظریف را به ترور سیاسی قاسم سلیمانی متهم کرده است. اما گروه های معتدل‌تر مخالفان دو آتشه و منتقدان را دعوت به آرامش کردند. همان کاری که سخنگوی وزارت خارجه هم سعی در انجامش داشت.
اما نشون میده که برخلاف آنچه که گفته میشه، مسئولین جمهوری اسلامی ایران در فضای کارشناسی بسیار بسیار پویا و بسیار شفاف و بسیار صریح هستند.
با این وجود عباس عبدی، فعال سیاسی در تهران، در یادداشتی برای روزنامه اعتماد پر اهمیت شدن این فایل را برخلاف نظر سعید خطیب‌زاده قرار گرفتن حکمرانی غیر شفاف در لبه تیغ در عصر دیجیتال توصیف کرده است. صحبت‌هایی که پس از مجادله این روزهای وزارت خارجه با صدا و سیما بر سر نحوه پوشش مذاکرات وین و نمایش برخی تولیدات علیه گام‌های این وزارتخانه، صدا و سیما را هم بران داشته تا در گزارشی به دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه توصیه کند که از کنار این موضوع به آسانی عبور نکنند.
در مجموع باید گفت انتشار این فایل صوتی فراتر از یک اتفاق معمولی و یا رسانه‌ای است. به نظر می‌رسد این موضوع یک طراحی و عملیات روانی پیچیده است که در
صحبت‌های محمد جواد ظریف، همچنین برای جان کری، وزیر خارجه سابق آمریکا و نماینده ویژه جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی هم گران تمام شد. محمد جواد ظریف گفته بود:
شما نمیتونید بگید کری باید به من خبر بده که 200 بار اسرائیل به شما حمله کرده.
هرچند آقای کری از اساس منکر این صحبت‌ها شد، اما سناتورهای جمهوری‌خواه او را به برکناری به دلیل درز دادن اطلاعات به گفتی آنها محرمانه اسرائیل متحد این کشور به جمهوری اسلامی متهم کردند. و در موردی ریک اسکات، سناتور فلوریدا، خواستار لغو مجوز آقای کری برای دسترسی به اطلاعات و اسناد محرمانه تا مشخص شدن ماجرا شد. هرچند برخی دیگر از سناتورهای جمهوری‌خواه برخورد معتدل‌تری با این موضوع داشتند و از بررسی‌های بیشتر حرف زدند. تعدادی از سناتورهای دموکرات هم از اساس مطرح شدن این اتهام‌ها را غرض‌ورزی‌های سیاسی دانستند. مایک پومپئو وزیر خارجه دونالد ترامپ هم در توییتی بر آنچه حمله دقیق دولت آقای ترامپ علیه قاسم سلیمانی نامید تأکید کرد و آن را تأثیرگذار بر ایران و منطقه دانست. با این وجود روسیه که نامش در این گفتگوها به میان آمده هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری. مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. فروردین 1400، منطقه حفاظت شده فیل خاصه استان زنجان، مهدی مجلل و میکائیل هاشمی دو محیط‌بانند که با شکارچیان غیر مجاز درگیر می‌شوند. درگیری مسلحانه است. متخلفان به محیط‌بانان شلیک می‌کنند، با سلاح جنگی و تیر خلاص را هم به سرشان می‌زنند. دو محیط‌بان دیگر در راه انجام وظیفه خود و حفاظت از محیط زیست ایران کشته می‌شوند. در سال‌های اخیر از کشته شدن 145 محیط‌بان در هنگام انجام وظیفه خبر داده شده. نه همه آنها، اما تعداد زیادی از آنها در درگیری با متخلفان و شکارچیان غیر مجاز جان خود را از دست دادند. بسیاری از محیط‌بانان هم در این درگیری‌ها دچار معلولیت و نقص عضو و خانه نشین شدند. محیط‌بانان با وجود اینکه مسلحند، اغلب در درگیری با متخلفان از استفاده از سلاح خود پرهیز می‌کنند. سامی خسروی فرد، کارشناس و دانش آموخته محیط زیست از دانشگاه توئنته هلند.
محیط‌بانان ضابطین قضایی‌اند و خب البته اجازه حمل سلاح گرم رو دارن و قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح شامل حالشون میشه. اما شاید اجرای نعل به نعل مواردی که در اون قانون ذکر شده در درگیری‌های مسلحانه به خصوص با متخلفینی که سلاح جنگی دارن، اون هم در مناطق دور از شهر که شاهدی وجود نداره و هر لحظه ممکنه که محیط‌بان جون خودش رو از دست بده، عملی نباشه. و خب به دلیل اینکه در بسیاری موارد محیط‌بان‌ها شاهد این بودن که در برخورد با متخلفین اگر آسیب جدی به متخلفین وارد شده یا کشته شدن، مجبور شدن که ماها در زندان بمونن تا تکلیف قضیه روشن بشه و حتی حقوقشون در دوره‌های قطع می‌شده و خانواده محروم می‌موندن از دریافت حقوق اون افراد، ترجیح میدن که اندکی به اصطلاح دست به عصا با قضیه مواجه بشن.
و منصور زهرابی، کارشناس محیط زیست، دکترای اگرو اکولوژی یا زراعت شناسی:
اگر محیط‌بانان در محل باید به عنوان ضابط عمل بکنن، باید پشتوانه قانونی و حمایت قضایی رو هم داشته باشن.
اما نه تنها پشتوانه قانونی برای حمایت از محیط‌بانان در هنگام انجام وظیفه در کار نیست، بلکه امکاناتی که محیط‌بانان در اختیار دارند هم اندک، غیر استاندارد و اغلب ناکارآمد است.
بودجه‌ای که اختصاص داده میشه به سازمان محیط زیست نسبت به سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی بسیار بسیار پایین و ناچیز است و در این بین بودجه‌های اختصاصی به محیط‌بانان هم از سوی سازمان محیط زیست کافی نیست، امکانات لازم رو ندارند. برای نمونه جلیقه‌هایی که هست بسیار سنگین است و محیط‌بان توان این که از اون استفاده بکنه هم نداره. اینا باید جلیقه‌های بسیار سبک و مدرنی رو داشته باشن، باید دوربین‌های کافی و مدرن رو در اختیار داشته باشن.
سام خوشبی فرد میگوید گاه امکاناتی به محیط‌بانان داده شده، اما همان موارد هم ناکافی و غیر استاندارد بوده.
سالهاست درباره ناکافی بودن تجهیزات و امکانات محیط‌بان‌ها صحبت میشه. البته در دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی وسایل در اختیار محیط‌بان ها قرار گرفت، مثل دستبند، جلیقه ضد گلوله، شوکر. البته همه محیط‌بان ها مجهز به این وسایل نشدند، به لحاظ کمیت گویا ناکافی بود. در این حال این وسایل حملشون به دلیل سنگینی بسیار دشواره در مناطق طبیعی. در نظر بگیرید که محیط‌بان‌ها باید ساعت‌ها پیاده‌روی کنند در مناطق ناهموار. یکی دو سال اخیر صحبت از پهپاد، از دوربین‌هایی که روی لباس محیط‌بان‌ها نصب بشه، صحبت از بیسیم جی پی اس داره، صحبت از بیسیم، پوشش سراسری بیسیم هست که محیط‌بان‌ها بتونن از شرق به غرب و از شمال تا جنوب با هم دیگه صحبت بکنن. ولی این موارد اخیر که ذکر کردم تا امروز محقق نشده، عملی نشده.
محیط‌بانان حتی سهمیه بنزین برای خودروهای محیط‌بانی را هم گاه به موقع دریافت نمی‌کنند.
خودروها و موتورسیکلت‌هایی که محیط‌بانان استفاده می‌کنند در بسیاری مواقع فرسوده است. بعضی مواقع سهمیه بنزین به موقع به محیط‌بانان داده نمی‌شه. سلاحی که امن می‌کنند سلاح جنگی است.
استفاده از پهپاد که آقای خسروی فرد هم به آن اشاره می‌کند، از راه‌های مؤثر و رایج کنترل، نظارت و مدیریت اراضی حفاظت شده در سراسر جهان است. با این حال در ایران وضعیت جور دیگری است و شرایط امنیتی پهپاد را هم از گزینه‌های محیط‌بانی کنار می‌گذارد.
متاسفانه برای همه چیز در ایران نگاه امنیتی وجود دارد. به نظر به اینکه سپاه پاسداران فعالیت‌های مخفیانه رو داره، مخصوصا در مناطق حفاظت شده، و اونو از چشم مردم و به قول خودشون از چشم دشمنانشون دور نگه داشتند، اجازه نمیدن که محیط‌بانان از پهپاد استفاده بکنن و از دور پایش بکنن، چیزی که در دنیا مرسوم هست. و محیط‌بانان در مناطقی یا پایگاه‌های مستقر میشن و به صورت از راه دور نظارت و پایش میکنن. حتی میشه از ماهواره‌ها استفاده کرد، تصاویر ماهواره‌ای میتونن استفاده بکنن و مونیتورینگ بکنن، اشخاصی که خلاف میکنن و چهرهشون رو شناسایی بکنن، بعد اونو تحویل مقامات قضایی بدن. در دنیا این مرسوم هست. دیگه این که یک محیط‌بان بیاد با مردم درگیر بشه خیلی خیلی کم هست در دنیای امروز.
17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران وجود دارد، یعنی حدود 11% کل کشور را مناطق حفاظت شده تشکیل می‌دهند و این البته مناطق تحت مدیریت سازمان مراتع و جنگلداری را در بر نمی‌گیرد. اینطور که فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست می‌گوید 604 پایگاه حفاظت و محیط‌بانی در سراسر این 17 میلیون هکتار و 3400 محیط‌بان در ایران وجود دارد، تعدادی که البته همواره اعلام شده برای حفاظت از مناطق حفاظت شده‌ای با این وسعت کافی نیست. با این حال سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، ضد و نقیض‌هایی در این آمار می‌بیند.
اگر حساب بکنیم تعداد کل محیط‌بان‌ها در 17 میلیون هکتار بنابراین میشه 1416 نفر و نه 3400 یا به گفته برخی دیگر از مسئولین 3600 نفر. در این حال مرتباً به غیر استاندارد بودن این تعداد اشاره میشه که باید در هر 1000 هکتار یک محیط‌بان حضور داشته باشه، اما منبع این مرجع یا استاندارد اصلاً مشخص نیست. اصلا معلوم نیست که این استاندارد از کجا اومده. مگه میشه که تعداد محیط‌بان ها در اکوسیستم های مختلف، مثلا در کوه، جنگل انبوه، تالاب، دشت مسطح بدون گیاه، با شرایط دموگرافیک و شرایط جمعیتی کاملا متفاوت یکی باشه؟
مشکلات و چالش های محیط‌بانان در تمام سالهای گذشته ادامه داشته. مشکلاتی که از یک سو به کمبود بودجه و سوی دیگر به نقص قوانین و فقدان آموزش باز می‌گردد. بودجه هایی که منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، می‌گوید اگر از فعالیت های نظامی و برون مرزی به محیط زیست کشور منتقل شوند، حتما شرایط را تغییر می‌دهند.
بودجه هایی که برای ادوات نظامی، موشک و غیره، و یا بودجه هایی که برای فعالیت های برون مرزی در ایران صرف میشه، اگر این بودجه ها به محیط زیست بیاد و اختصاص پیدا بکنه برای تجهیز محیط بانان و جنگل بانان، ما میبینیم که مشکلاتمون میتونه کمتر بشه.
در این حال سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، تأکید میکند که اگرچه آموزش در حوزه محیط زیست اهمیت بسیاری دارد، اما هیچ تغییری بدون حمایت و مشارکت مردم محلی ممکن نخواهد شد.
مردم محلی خودشون رو مالک سرزمینی میدونن که در اون دارن زندگی میکنن و حق خودشون میدونن که از حیات وحش، از آب، از گیاهان اون عرصه استفاده بکنن برای اینکه زندگیشون رو بگذرونن. راهی که وجود داره، راهی که میتونه راه حل جدی باشه برای این بحران ایجاد شده، اینه که مردم رو در حفاظت مناطق و در مدیریت مناطق مشارکت داد، به شرطی که این مردم از مواهب اون سرزمینی که درش زندگی میکنن، در عرصه‌ای که زندگی میکنن هم بهره‌مند بشن.
محیط‌بانان ایرانی که سالهاست از وضعیت نابسامان شغل خود رنج میبرند، فروردین ماه امسال و در واکنش به کشته شدن دو محیط‌بان زنجانی در بیانیه مشترکی هشدار دادند. ادامه این وضعیت میتواند به درگیری‌های بیشتر و حتی کشته شدن محیط‌بانان دیگر بیانجامد. محیط‌بانان در این بیانیه خود را سپر تیرهای متخلفان خواندند و گفتند برای حفاظت از محیط زیست ایران هم پشتمان خالی است و هم دستمان. من فهیمه خضرحیدری هستم. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.